بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی بود دیروز که من درست نتونستم معنا کنم، بعد یکی از برادرها لطف فرمودن معناشو گفتن، ظاهرا معنای صحیحی باشه که تصحیح میکنم. صفحه 276 و هذه الوجوه الثلاثه، اونجا از کدام احتمالاً باید لا یؤمنو باشه، ولی یکی از برادرها فرمودن که میشه اینجوری خوند و بعدم من فکر کردم دیدم درست. هذه الوجوه الثلاثه یؤمن انها وقوع القسمه بالذاتیات و بالاولیات فی القسمه، یعنی این سه اشکالی که کردیم در جمع متفرق که محمولاتی را متفرقا به دست میاریم و با هم جمع میکنیم، این اشکالاتی داشت. این اشکالات برطرف می شود در صورتی که قسمت به وسیله ذاتیات انجام بگیره و همچنین قسمت قسمت اولی باشد. یؤمنو یعنی ایجاد امن می کند. یؤمنو انها یعنی ما در امان می مانیم از این اشکالات، به این وسیله اون چه موجب امن می شود این است که قسمت به ذاتیات باشد. یؤمنو باید انها رو جار و مجرور نای فایل بگیریم و وقوع القسمه دیگه اینجا محل اعرابی نداره. و اگر وقوع القسمه را انها دیگه بله، اون وقت حاضر الوجود که مبتدا هستیز یا عائد میمونه. به نظر بنده اینجوری اگر بخونیم عبارت درست میشه. حاضر الوجود سلاسه یؤمن انها، این وجود تأمین میکند از این وجود وقوع قسمت به ذاتیات، یعنی وقوع قسمت به ذاتیات موجب امن از این وجوه می شود. اشکال این بود که وقتی با قسمت می کنیم ممکن است قسمت به مفاهیمی باشد که اینا با هم متحد نشند. در حد می بایست مجموعه مفاهیم متحد باشند، نه به صورت زیدون شاعرون عالمون باشد. باید مفاهیم طوری باشند که در هم ادغام بشن و مفهوم واحدی را انجام بده. این در صورتی که ذاتی باشد این کار عملی است، یعنی جنس و فصل اگر بودن اینا با هم متحد میشن و دیگه اون اشکال پیش نمیاد. یه اشکال دیگه این بود که ممکن است تقسیم، در اثر تقسیم مفاهیمی به دست بیاد که ترتیب به هم بخوره. اگر تقسیم به اولیات باشه دیگه ترتیبم به هم نمیخوره. جسم را وقتی تقسیم کردیم به حیوان و غیر حیوان، این در مرحله اول قرار میگیره، بعد حیوان تقسیم شد به ناطق و غیر ناطق در مرحله دوم قرار میگیره، و همینطور اگر تقسیمات دیگری باشه، ناطق به مائت و غیر مائت، ترتیبم محفوظ میمونه. به هم خوردن ترتیب مال اینه که تقسیم به اولیات نباشه. پس اگر تقسیم به وسیله ذاتیات انجام گرفت و تقسیم ها هم اولی بود دیگه اون اشکالات پیش نمیاد. منتها کلام در این است که چگونه این ذاتیات را تشخیص بدیم و چگونه از اینها قیاسی تشکیل بدیم که اثبات حد بودن اینها را بکنه، که در آخر اشاره میکنن که در این حال با اینکه این اشکالات هم تأمین بشود، باز اون اشکال سر جای اشکال بعدی سر جای خودش باقی خواهد. این راجع به عبارتی گذشته. اما دنباله مطلب، الا انه قد اخذ منه، قد اخذ فیه باید باشه که نسخه بدل هست در پاورقی اون صحیح، قد اخذ فیه حد الحد بلا واسطتن. بس درباره این بود که گوینده می گفت ما به کمک تقسیم مفاهیمی را به دست میاریم که مفاهیم ذاتی و اولی باشن و اینها را با هم ترکیب میکنیم به طوری که مساوی باشد با ماهیت. اون وقت یه قیاسی تشکیل میدیم که اینها مفاهیمی است که ممیز ذاتی ماهیت هستند و مساویان با ماهیت، و هر مفهومی که این چنین باشد حد است برای شی، پس اینها حدند. در این قیاس دوم ملاحظه می‌فرمایید که یک کبرای اخذ شده و اونه که هر چه این صفت را داشته باشد حد است، یعنی تعریفی برای حد در این کبرا شده. حد عبارت است از چیزی که مفاهیمی که مساوی باشند باز ماهیت و ذاتی ماهیت باشند. خب این حد را از کجا به دست آوردیم؟ خودش تعریفی است برای حد. اینم را آیا از راه قسمت به دست میاریم یا نه؟ ثم انه قد اخذ فیه، در این قیاس دومی که ذکر شد اخذ شده حد الحد، یعنی تعریفی برای حد داده شده و این تعریف دیگه از جای دیگری گرفته نشده، بلا واسطه این تعریف داده شده. کما اخذ الحی ناطق المائت امرا موجودا للانسان مساویا له بلا قیاس، گفتیم که اثبات حیات و ناطقیت و مائتیت برای انسان اون هم از راه قیاسی به دست نیامده بود، این هم از راه قیاسی به دست نیامده. تعریف این که حد چی هست، این هم از راه قیاسی به دست نیامد، قیاسی برای این ترتیب داده نشد. فمن این بانه حد الحد للحد، حدی که ما داریم یعنی اون حد آخری که للحد است، عبارت است از حی ناطق المائت. یه تعریفی هم کردیم برای حد که عبارت است از مجموعه مفاهیمی که مساوی با شی باشند و ذاتی شی باشند. وقتی تعریف خود حد به واسطه قیاسی به دست نیامده یا از راه قسمت به دست نیامده، چگونه اون تعریف حد را بر این تطبیق کنیم؟ ثم ها هنا شیون آخر، یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که شما اومدید برای اثبات اینکه این مفاهیم حد هستند یه قیاس تشکیل دادید. این شبیه این است که یک کسی یک برهانی تشکیل اقامه بکنه و بعد یک برهانی اقامه کند بر اینکه این برهان است. وقتی سوال میشه که چرا عالم حادثه، یک برهانی اقامه میکنیم، العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. بعد یک برهان دیگری اقامه کنیم برای اینکه این قیاسی که گفتیم ما، این قیاس برهان بود. شبیه این کار در این بیان وجود داشت. اومدن یک مفاهیمی را به عنوان حد به دست آوردن و بعد برهان اقامه کردن برای اینکه حد است. این مثل این میمونه که ما برهانی اقامه کنیم بعد برهانی اقامه کنیم که این برهان است، و این کار نباید انجام بگیره. کسی که قیاس تشکیل میده یک قواعد و ضوابطی داره که اگر این قیاس دارای اون ضوابط بود میفهمه این قیاس صحیحی است، برهانی است، اگر نبود میفهمه برهانی نیست. دیگه ما نباید یک قیاسی بعدی که برهان اقامه کردیم یه برهان دیگه اقامه کنیم بر برهانیت این برهان. در حد هم همینطوره، ما باید یک قاعده‌ای داشته باشیم که وقتی مفاهیم دست ما دادن بفهمیم که اینها حد هست یا نیست. دیگه نباید یک برهانی اقامه کنیم برای اینکه این حد است. ثم ها هنا شیء آخر و هو ان صاحب الصناعه یجب ان یکون عنده قانون فی معرفت الحد الصحیح و الحد الغیر الصحیح، کما یجب ان یکون عنده قانون فی معرفت القیاس الصحیح و القیاس الغیر الصحیح، و کما انه لا یجب ان یکون القیاس قیاسا و مع ذلك یبرهن انه قاس. کسی که قیاس تشکیل میده که نباید یه قیاسی تشکیل بده بعدم قیاسی تشکیل دهد بر این که قیاس کرده است، این کار که نباید بشید. و ان القول الذي نظمه هو على القانون القياسي، یه قیاس دیگری اقامه کند بر اینی که اون قول قبلی اون طبق قانون قیاس است و قول و یکی از مصادیق قیاس خواهد. و همینطور اثبات کند که این قول منتج است و انه منتجون الا مع المناکدین المغالطین الجاهلین به قوانین القیاس، اثبات کند که این قیاس منتجه مگر کسی که قوانین قیاس را نشناسه یا در مقام مغالطه و اینها باشه. همونطور که قیاس نباید یک قیاس دیگری تشکیل بده، کذالک المحدد یجب ان یهد علی ذلک، باید یک قانونی داشته باشه طبق اون قانون حد چیزی را بیان بکنه. ولا یستعمل فیه ذلک القانون بالفعل، نه اینکه بیاد باید یک قیاسی تشکیل بده و اثبات کند که این قانون اعمال شده است. و بالجمله کما ان القیاس یقیس فقط، قیاس کارش این است که قیاس انجام تشکیل میده، نه اینکه یک قیاس دیگری هم برای قیاس بودنش تشکیل بده. ولا یقیس علی انه قاس، دیگه یک استدلالی نمی کند برای اینکه اون استدلال قبلیش قیاس بوده، قیاس صحیحی بوده. و ان یقول و کل قول من شأنه کذا و کذا فهو قیاسون، بعد که این قولی را که به صورت قیاس بیان کرده، بعد اینا خودش یک صغرای قرار بده و یک کبران بهش اضافه کنه که هر قولی که چنین و چنان باشد قیاس هست، فهذا قیاسون. کذالک المحدد یجب ان یهد، فقط کسی که در مقام تعریفه باید تعریف بده، منتها تعریف باید طبق یک اصول و ضوابطی باشه که معلوم باشه که این تعریف صحیح است. ولا یهد الحد، دوباره نباید حد را تعریف کند به اینکه حد عبارت است از چی، مثل این است که بگه قیاس عبارت است از چی. و ان یقول کل قول هو کذا و کذا فهو حد، بل یجب ان یکون قد علم مل قیاس، یا علم اون شخص که مل قیاس و مل حد اولا، این باید معلوم باشه که قیاس چیه حد چیه، بعد اون کسی که قیاس را انجام میده ما بفهمیم قیاس هست یا نیست، یا کسی که حدی را بیان میکنه بفهمیم حد صحیح هست یا نه. و کما ان الذی ینکر ان کذا و کذا اذا ورد علیه شیئون علی انه برهانون و یکلف ان یدل علی انه برهانون به ان له حد البرهان یکون له ان یقول. حالا اگر کسی واقعا براش مجهول باشه که یعنی قیاس قیاس صحیح است یا قیاس صحیح نیست، وقتی شما استدلال میکنید اون استدلال هم برای او قابل قبول نخواهد بود. در اینجا هم که شما حد را بیان کردید بعد استدلال میکنید که این حد است، به این صورت استدلال میکنید دیگه اینا مجموعه مفاهیم ذاتی مساوی با ماهیت هستند. اگه میدونه که حد این هست، مجموعه این مفاهیم اولا صغراشو بدونه که این مجموعه این مفاهیم ذاتی هم و مساوی ما ماهیت هم، و بدوند که حد هم عبارت هست از چنین قولی، خب دیگه احتیاجی به قیاس هست. اگر ندونه هر کدوم از اینها را، یا صغرا را ندونه، ندونه که اینا مفاهیم ذاتی مساوی با ماهیت هست، یا ندونه که هر قولی که مساوی با ماهیت هست این عبارت هست از حد، پس این کبرا را شما چگونه براش اقامه میکنید؟ این کبرا باید بیان باشد، او بدونه که هر چیزی که اینجور از حد است. اگه ندونه که گفتن شما برای او فایده نداره، من قبول ندارم که این حد است. و اگر میدونه که دیگه احتیاج به این تشکیل قیاس نیست. کما ان الذی ینکر ان کذا و کذا ان کذا کذا اذا ورد علیه شیئون علی انه برهانون، یک برهانی بهش عرضه بشه، برهانی را براش اقامه کنه. و یکلف ان یدل علی انه برهانون، و بعد بهش بگن تو باید اثبات کنید به این که این برهان است. چگونه اثبات کند؟ به این که تعریف کنه که حد برهان چیه، بعد اون حد برهان رو تطبیق کنه بر این، بگه پس این برهان است. چنین کسی یکون له ان یقول، ممکنه اون شخص بگه که لو سلم تو ان هذا حد البرهان او انه ان کان حد البرهان فهو موجود لهذا القول، اگه من میدونستم که حد برهان این است، یعنی کبرا را قبول داشتم، یا میدونستم که این منطبق میشود برش حد برهان، خب دیگه احتیاجی نداشتم به این که استدلال بکنی شما. و حالا که نمیدونم و نمیپذیرم، خب نمیپذیرم که حد برهان اینه، شما باز یه برهان دیگری اقامه باید بکنی برای اینکه حد این است. لو سلم تو ان هازا حد البرهان او انه ان کان حد البرهان فهو موجود لهذا القول، اگر حد برهانم رو برای من بدونم میدانم که موجود است این حد، منطبق میشود در این قیاس. اگه اینا رو قبول داشتم لکنت اسلم ان هازا القول برهان، خودم میدونستم که این برهان است. فاذ لست اسلم ان هازا برهان، منی که قبول ندارم که این برهان است، چگونه قبول میکنم این که حد برهان برش منطبق است؟ در مورد برهان چنین چیزی بود، در مورد حد هم همینطوری. کذالک حال من ینکر الحد فله ان یقول انی لو سلمت ان هذا هو حد الحد. شما کبرای قیاستون این بود که تعریف حد عبارت است از مجموعه مفاهیم ذاتی مساوی با ماهیت. اگه من اینا قبول داشتم و قبولم داشتم که این مفاهیم ذاتی هستن و مساوی با ماهیتن، خب میپذیرفتم دیگه، سوال نمی کردم، در مقام تبیین بر نمی اومدم. لو سلم تو ان هازا و حد الحد، یعنی اون کبرایی که شما در قیاس تشکیل دادید. او ان کان حد الحد فهو موجود لحاظ الشیء، یا وقتی پذیرفتم که حد حد این است، قبول بکنم انطباقش را بر این مورد. اگه اینا را قبول داشتم لکنت اسلم انه حد، دیگه دلیلی از شما نمیخواستم، خودم میدونستم که این حد است و انه لذالک الشیء حد، هم میدونستم حد چیه و هم میدونستم که این حد برای این شیء ثابت است. اینا دیگه ریزکاری هایی است که شیخ در آخر بحث میکنه. بعد یک جمله قاطع در آخر کلام میگه که به همین جمله میشه اکتفا کرد، با اون اینه که آقا اصلا حد و برهان دو مقوله هستن، حد بیان ماهیت و شیء است، برهان بیان ثبوت و شیء لشیء هست. این دو مقوله هست اصلا، نه این میتونه اون یکی را اثبات کنه نه اون میتونه این یکی را اثبات کنه، ربطی به هم ندارن. و بالجمله فان الحد علام ماهیت شیء، حد برای این است که ماهیت یک شیء را بیان میکنه. ول برهان علا انیت شیء لشیء، برهان برای این اقامه میشه که ثبوت محمولی برای موضوعی اثبات بشود. این بر تصدیقات است، اون بر تصورات. بعد این نیت و شیء غریبون ان ماهیته، ما ممکنه ماهیت یه چیزی را بدونیم اما ندونیم که یک محمولی برای اون ثابت هست یا نیست. لا یبعد فی مثلها ان یجهل الشیء، بعید نیست که ما ماهیت یه چیزی را بدونیم و ندونیم که آیا فلان محمولی برای ثابت هست یا ثابت نیست، ما احتیاج به برهان داشته باشیم. فیوت رو بالبرهان، اما ماهیت و شیء را کار برهان نیست که اثبات بکنه. این دیگه جان کلام در آخر این فصل. الفصل الثالث فی ان الحد لا یقتنس ایضا بالقسمت و الاستقراء و تأکید القول فی هذه الابواب و فی مناسبت بعض البراهین و الحدود و تنبیه بعض البراهین علی الحدود. در فصل گذشته بیان کردن که حد را از راه برهان نمیشه به دست آورد و همینطور از راه قسمت، خواه به تنخواهی و خواه به کمک قیاس. حالا در اینجا میخوام بگم که حد را از بعضی راههای دیگری هم که تصور شده که میتونیم به دست بیاریم، با یک قیاس دیگری که تا به حال بحث نکرده بودیم ازش، از اون راه هم به دست نمیاد، از راه استقراء هم به دست نمیاد، اما استقراء و اینها کمابیش گاهی میتوانند کمک بکنند برای فهمیدن حد. و همینطور قیاس ممکن است مناسبتی با حد داشته باشد، یعنی نتیجه القیاس حد باشد برای یک ماهیتی، اما نه اینکه حد بودنش را اثبات بکند. تناسبی ممکن است بین قیاس و حد باشد، اما نه این که حد بودن چیزی را قیاس اثبات بکنیم. اول میپردازند به بیان یک شبهه‌ای که در این زمینه هست. بعضی گفتند ما میتونیم حد شیء را از راه نفی حد ضدش به دست بیاریم. مثلا اگر بخوایم تعریف کنیم که خیر چیه یا شر چیه، اگر یکی از اینا رو بدونیم که اینا متضادان هستن، علل مسامحه، تعریف یکی را که بدونیم، تعریف یعنی بخوایم به دست بیاریم، تعریف ضدش را نفی میکنیم و اون وقت ضدش اثبات میشه. مثلا فرض کنیم که تعریف واقعی خیر عبارت است از شیء ملائم منتظم و شر عبارت است از شیء متشتت و نامنتظم و یا ناملایم را هم بهش زمینه بکنیم. فرض کنیم این تعریفه. حالا یکیشا میدونیم که شر چنین چیزیست، شر چیزیست که ملایم نیست با ذاتشه، یا اینکه شر عبارت از پراکندگی و تفرق نابسامانی. یه قیاس استثنایی تشکیل میدیم، میگیم که هذا الشیء اما ان یکون ملتئما منتظما و اما ان لا یکون کذلک. بعد استثنا میکنیم، میگیم لکنه غیر ملتئم منتظم، پس استنباط میکنیم که فهذا فالخیر عبارت عن المنتظم الملتئم یا الملتئم المنتظم. یا مثال های دیگری از سیاه و سفید بزنید. شما مثلا سیاه میدونیم نور قابض رنگ قابض نور بصر است، مثلا بعد میگیم لکن هازا لیس قابضن لنور البصر، پس ضدش ثابت است که عبارت باشه از مفرق نور بصر بوده و به این وسیله تعریف رنگ بیاض رو به دست بیاره. این توهم هم صحیح نیست و چند تا اشکال داره، 4 تا اشکال میکنه شکل باشه. ولیس لقائلن یقول ان حد الشیء مستنبتون بالقیاس الشرطی من حد ضده، یعنی ضدش وقتی بدونیم یک قیاس استثنایی تشکیل میدیم و از استثناء کردن اون اثبات میکنیم تعریف ضد را. لان حده ضد و حد ضده، وقتی ضدیتش اثبات شد معلوم میشه که حدش هم ضد حد اون است. مثلا انا اذا علمنا ان حد الشر والامر المتشتت الغير المنتظم، وقتی این را بدونیم از راه قیاس شرطی میتونیم به دست بیاریم تعریف خیر را. علمنا ان حد الخير هو الامر الملتئم المنتظم و ان نقول هكذا ان كان حد الشر انه هو الامر المتشتت الغير المنتظم فحد الخير هو انه امر المنتظم الملتئم، چون ضدان هستند. ثم نستثنی، میگیم لکن حد الشر کذا، اونجا امکانه بود، بعد در مقام استثناء اثبات میکنیم. در قیاس شرطی ما چند شکل داریم، گاهی مقدم را اثبات میکنیم بعد تالی را برش مترتب میکنیم، گاهی تالی را نفی میکنیم به دنبال اون مقدم را نفی میکنیم، اشکال مختلفی داریم. در اینجا اثبات میکنیم، گفتیم این کانه حد و شر کذا، بعد میگیم لکنه کذا، حد شر همین است، پس نتیجه می شود که حد الخیر ضدش. لکن حد شر کذا فاذن حد الخیر کذا، اون ضد دیگری. بعضی اینجور تصور کردن که این کارو میشه کرد، پس تعریف رو میشه از تعریف ضد به دست آورد. مثل همین قضیه‌ای که معروف میگن الاشیاء تعرف به ازداده ها، این چیز شبیه اون. اگر کسی اینجور فکر بکنه فَإِنَّ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا عَلَى وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ، 4 تا اشکال برش وارد. اول اشکالی که میکنند شبیه اشکالی است که در بحث قبلی در مورد قسمت و استقراء دائر کردند که مستلزم یک نوع مصادره هست. یعنی وقتی شما میگید لکن الشر کذا، اینو از کجا به دست آوردید؟ اینا باید همینطور ارتجالاً بپذیرید، این که دیگه از این قیاسی به دست نیامد. پس به هر حال این قیاس مستلزم این است که شما یک تعریفی را به عنوان مصادره بپذیرید. اولا انه لم يمكن هذا القياس ان يؤتي حدا بقياس، نتوانسته از این قیاس حدی را اعطا کند بقیاسی تا اینکه اخذ کرده از یک حدی را به صورت ارتجال و وضع بدون قیاس، وضع یعنی به عنوان اصل موضوع قبول کرده. فاشبه من وجهن صاحب القسمه و صاحب الاستقراء، چنین قیاسی از یک جهت شبیه اون کسی است که میخواست حد را از راه قسمت یا از راه استقراء دائر به دست بیاره در فصل قبلی بحث شد. از کل واحد منهما یأخذ المطلوبه به وجه ما مصادرتن، یک نوع مصادره ای در اینجا وجود داره. و یضعه وضعن و یظن انه بینه بقیاس ضروریه، خیال میکنه که واقعا یک قیاسی تشکیل داده و این نتیجه ضروری اون قیاسی، در صورتی که این اینجور نیست، این قیاسش متوقف بوده بر یک مصادره. و این کان هادا انما صادر الان نقیز مطلوبه، او درست در اینجا درسته که خود مطلوب را مورد مصادره قرار نداده، یعنی فرض نکرده که ما تعریف خیر را میدونیم، فرض کرده تعریف شر را میدونیم، ولی خب بالاخره این هم یه مصادره است، تعریف شر رو زد اینا در یک سطح هستن، زدان با هم شناخته میشن. لانه طلب ان یبین الحد بقیاس فاخذ الحد بلا قیاس، خود اون تعریف را بدون قیاس اخذ کرده، در صورتی که در مقام این است که میخواد بگه حد را باید با قیاس به دست آورد. و قد عرفنا ان صاحب القسمه کیف یفعل هذا، در فصل قبلی گفتیم که اون کسی هم که میخواست از راه قسمت حد را به دست بیاره شبیه این کارا میکرد. و ان صاحب الاستقراء کیف یعرض له ان یفعل هذا، در مورد استقراء دائری که توضیح داد شد این اشاره است به اون. فلیتأمل من هناک، اونجا درش دقت بکنید، این اشکال هم شبیه اون اشکال. این یک. و ثانی انه عرض لهذا شیء آخر، این جای اشکال بیشتری هم داره. این میخواد بگه قانون کسب حد این است که از راه معرفت ضد باشد. خب معرفت شر از کدوم ضدی دانسته شده؟ اگر واقعا یه قانونیت داره که ما ضد را باید از تعریف ضدش بشناسیم، شما گفتید خیر را از تعریف شر میشناسیم، خب شر را از چی باید بشناسید؟ اونم باید از ضدش بشناسید، ضدش هم خیره. پس این مستلزم دوره، اشکال اولی اشکال مصادره بود، اشکال دومی اشکال دور. و ثانیا انه عرض الرضا شیء آخر، و هو انه جعل القانون فی کسب الحد ان یوزع حد ضد المحدود، اینو به عنوان یک اصل بیان کرده که راه شناختن تعریف شیء این است که از تعریف ضدش به دست بیاد. فیضا طالبنا به ان یبین کیف یحد الضد الاخر المبین بهی حد هاز الضد، اون ضد دیگری که به وسیله آن میخواید حد این ضد را بشناسید، خود اون را چگونه شناختید؟ اونم که ضد است و ضد را باید با ضد شناخت. و هو فی هاز المثال الخیر، اگر اینو مطالبه بکنیم احتاج ان یبینه لا محاله علی حکم قانونیهی به حد هاز الضد، طبق قانون خودش باید حد اون یکی هم رو به وسیله این یکی بیان بکنیم که عبارت باشد از شر. فمع انه یصادر مع المطلوب الاول فانه یستعمل الدور، علاوه بر اون اشکال قبلی که گفتیم لازمش مصادره است، اشکال دیگری هم داره که لازمش دور. و ثالث، اشکال سوم اینه که حالا صرف نظر کنیم از مسئله دور و مصادره، شمایی که میخواد تعریف خیر را از شر به دست بیارید، از تعریف شر، آیا تعریف شر ابین است از تعریف خیر یا نه؟ این دوتا مساوی هستن. چه ما تعریف شر را بخوایم از راه خیر به دست بیاریم، چه در بخوایم تعریف خیر را از راه شر به دست بیاریم، هیچ کدوم ابین نیستن برای ما، در یک سطح از وضوح و خفا هستن، در این قیاس نمیشه. قیاس باید به وسیله حد اوسطی باشه که ابین باشه از اکبر. و ثالث انه لیس حد و احد زدین اعرف من حد زد الاخر بل هو مثله فی الجهالت و المعرفت الحقیقیه. اگه مجهولن هر دو مجهولن، اگه معروفن هر دو معروفن. و کل بیان من ما لیس اعرف و این لم یکن دورن ولا مصادرتن فلیس به بیان. اگر واقعا حد اوسط ابین نباشد اصلا این بیان نیست تا برسد به این که بگیم این مصادره هست یا مستلزم دوره. این اشکال سوم. و رابع انا لنسامح و نضع ان هذا الانصاد قد حد ما له ضد به هذا القانون. فرض کنیم همه این اشکالات در کار نباشد و این شخص آمده واقعا تعریف خیر را از راه تعریف شر به دست آورده، آیا هر چیزی ضد دارد تا ما بزنیم تعریفش از ضدش بشناسیم؟ ازداد محدود هستند، ازداد امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد، همه مفاهیم که اینجور نیستن. از جمله خود مفهوم ضد، خود مفهوم ضد را شما از کجا شناختید؟ مفهوم ضد مطلق که دیگه ضد نداره. تعریف مفهوم ضد رو از کجا به دست آوردید؟ پس اینو نمیشه به عنوان یه قانونی عقص کرد که هر شیعی را باید تعریفش از راه ضدش به دست آورد. و رابع نال نسامه، ما مسامحه کنیم باش و فرض کنیم که حاضر انسان، این شخصی که میخواد از راه این قیاس تعریف رو به دست بیاره، قد حد ماله ضدان به حاضر قانون، چیزی که ضددار باشد را به این صورت تبیین بکنند. فکیفه یهود و مالهی سلحو ضدون، چیزی که ضد ندارد را چگونه تبیین میکنند؟ او کیفه یهود و ضد المطرق، مفهوم ضد یعنی ضد به حمله اولی. اون میگفت ازداد به حمله شایع را ما به این صورت تعریف میکنیم، خود مفهوم ضد که ضد به حمله اولی است این را چگونه تعریف میکنید؟ این که دیگه ضد نداره. مفهوم ضد ضد نداره، ممکن است مصداق نقیض بالعرض باشه و هر چیزی وقتی سایر اشیا رو ازش نفی میکنید میشه اون شی و اونو مصداق بالعرض نقیضشه. ولی مفهوم ضد عبارت است، مگر میگید ضد از ضدان امران وجودیان، تعریف ضد مگر این نیست؟ این که ضد ضدیتی با چیزی نداره، خود ضدین با هم دیگه تضاد دارن، خود مفهوم و ضد که توش ضدیتی با چیزی نیست. ضدیت در اعیان است، دو امر وجودی در وجود خارجیشون با هم ضدیت دارن، بلا مفهوم که با هیچ مفهوم دیگری ضدیت نداره. و ضد المطلق الواقع و علی الطرفین، یعنی مفهوم و ضد لیس له ضدان. تا اینجا اشکالاتی بود که بر این تصور و توهم وارد شده بود. یک کسی ممکن است به ما اشکال نقضی بگیره، بگه شما در کتاب برهان میایید یه مطلبی رو اثبات میکنید، در کتاب جدل میایید اون رو نفیش میکنید. معلوم میشه دل بخواهیه، یه مطلبی رو یه جا اثبات میکنید یه جا دیگه نفی میکنید یا برعکس. در اینجا اومدید گفتید که ما از تعریف ضد نمیتونیم ضد رو به دست بیاریم. در کتاب جدل یکی از مباحثی که میکنید اینه که اونجا تعریف ضد رو از ضد میتونیم به دست بیاریم. خب این دو طرف چگونه با هم میخونه؟ جوابش روشنه که ما در برهان در این کتاب داریم میخوایم حقایق را بشناسیم، در جدل میخوایم خصم را قانع کنیم، در اونجا ممکن است بسیاری از مسامحات انجام بدیم به خاطر اینکه خصم را الزام کنیم، مقصود بیان حقیقت نیست. در اینجا که میگیم نمیشه یعنی حقیقت به دست نمیاد، اما در جدل که میگیم میشه، میگیم قواعد جدل اقتضا میکنه که برای الزام خصم شما این کار را بکنید. این دو بابه برابر این تنافی بینشون نیست. ولی قائل ان یقول انکم قد زیفتم اکتساب حد ضد من حد ضد الاخر فی هذا الکتاب ها هنا، در اینجا این را مردود شناختید که تعریف ضد از ضد به دست بیاد، این را رد کردید. اما فی کتاب الجدل فقد استعملتم هذا القانون، در کتاب جدل میگید این قانون وجود داره، میشه تعریف زد و عزیز به دست آورد. حیث و تکلم فی اثبات الحدود و ابطالها، اونجایی که درباره جدل درباره حدود واقع میشه که حدی را اثبات کنیم یا ابطال کنیم، یکی از راه هایی که در اونجا ازش استفاده میشه همینه. خب پس بین این دو مطلب چگونه جمع میکنیم؟ ول جواب ان هازا من وجهین، دو جور جواب است ولی واقعیش یکیه. احدهما ان کتاب الجدل لیس یدل فیه علی الاثبات والابطال الحقیقیین، ما در جدل از اثبات و ابطال حقیقی بحث نمی کنیم. ولیکن علی الکائن اما من تسلیم الخاص لمقدمته و اما من الرأی المشهور، بلکه می خواهیم اثبات و ابطال بر اساس چیزی باشد که طرف پذیرفته یا مشهور این است، یا مسلمات خاص که فقط خاص پذیرفته یا مشهور. پس ابطال و اثباتی اونجا اگر بشه بر این اساس است. و نحن الانم نو ان یکون احد و حده زدین یو تسلم من الخاص، اگر یک طرف بحث ما تعریف شر را پذیرفت اما میگه من خیر را نمیدونم، ما بر اساس اینکه او پذیرفته میگه تعریف خیر را از همینجا به دست میاد، ضد تعریف شر است. فهینه زن یلزمه شاء او ابا ان یکون حد الاخر ضد هذا الحد، چه بخواد چه نخواد الزام میشه که بپذیره تعریف ضد دیگر را، یعنی تعریف احد و ضد این ضد تعریف دیگری است. این معنی نداره. ولا نمنع ان یکون حد و احد الضدین بالقیاس الی المشهور و الی الضائع اعرف من حد الضد الاخر، یا نه دو تا ضد داشته باشیم، یکی تعریفش مشهور باشه یکی نباشه. مشهور که پایه نفس الامری و حقیقی نداره، اتفاقا یه تعریفی در یک لسانی یا در یک عرفی مشهور شده اما طرفش طرف دیگرش مشهور نیست، این ممانعتی از این جهت نیست، امتناعی نداره. ممکنه احد التعریفین مشهور باشه، ما بر به استناد اون تعریف مشهور تعریف ضدش را اثبات کنیم برای خاص. بله زایه یعنی مشهور. بله بالقیاس الی المشهور و الی الضائع اعرف من حد ضد الاخر یکونو انما حد به ما هو اعرف و فی المشهور، کسی که چنین کاری را بکنه تعریف کرده است، استفاده کرده تعریف را به چیزی که مشهور است. لا به ما هو حقیقی المعرفه اندل عقل صریح، نه اینکه تعریف مشهور چیزی است که اندل عقل صریح ثابت است و ما بر اساس اون بخواییم تعریف ضد را اکتساب کنیم، نه، یکی از تعریف این مشهور است، بر اساس این مشهور بخواهیم تعریف دیگری را الزام کنیم به طرف. و روبه ما کان خفیگن به نفسی ولیکن اشتهر، ممکنه واقعا فی حد نفسه خفی باشه، یعنی از راه وقتی دقت میکنیم میبینیم این تعریف تعریف روشنی نیست برای این مسئله، ولی خب اتفاقا مشهور شده، حالا اینجور مشهور شده ما بر اساس این مشهور یعنی ملزم میکنیم طرف را به قبول ضدش. مثل کثیر من المقدمات التي هي خفیه فی نفسها بالقياس الى العقل النظري الصريح، بسیاری از قضایای مشهور است که نسبت به عقل نظری صریح اینها خفیه، یعنی احتیاج به برهان داره، ولی از نظر مشهور یه امر ثابتی است که بدیهی تلقی میشه. در مقاله اولا هم شیخی مطلب را که گفت که بسیاری از مطالب هست که اندل مشهور بدیهی تلقی میشه ولی در واقع بدیهی نیست و ما وقتی اون را زیر ذره‌بین عقل قرار میدیم میبینیم احتیاج به برهان داره، گاهی قیود خفیی داره که در کلام نمیاد، وقتی برهان اقامه میکنیم اون قیود هم به دست میاد. ولیکن بالقیاس الی الشهره هی بیان بیانتون به نفسا، از نظر شهرت وقتی ما حساب بکنیم یک امری است که بدیهی تلقی میشه یا مقبول تلقی میشه. این یکی جهت. دیگه این که ان الحد المطلوب فی کتاب الجدل هو الحد به حسب قانون شهره،
در وجه اول تکیه رو این بود که ما نمیخوایم معرفت حقیقی را به دست بیاریم، بلکه میخوایم چیزی را بر اساس شهرت اثبات کنیم یا بر اساس اون چه خاص پذیرفته. وجه دوم اینه که اصلا حد در کتاب جدل یعنی اون چه از راه مشهور به دست بیاد. مأخذش یکیست، دو جهت هست. یکی این که ما مقصودمون از اثبات حد در کتاب جدل اثبات حد واقعی نیست، یکی هم که اصلا اصطلاح حد در کتاب جدل یعنی چیزی که مبتنی بر شهرت. ان الحد المطلوب فی کتاب الجهد هو الحد و به حسب قانون الشهره لا به حسب قانون الحقیقه، فلا یجب ان یجرا فی الاحکام الحقیقیه مجرا الحدود الحقیقیه. پس ملازمه ای نیست بین اون حدی که بر اساس شهرت است که حکمش مساوی باشه با اون حکمی که بر اساس حقیقت هست. دیگه اینجا اول مطلب. السلام علیکم و رحمت الله.